بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با سلام، من روح الله خلجی هستم. در ادامه سلسله مباحث کارگاه قانون‌خوانی، بخش اصول فقه که به ابتکار مؤسسه کمک آزمون حقوقی راه اندازی شده، در مجموع فایل های صوتی اصول فقه که خدمت شما ارائه دادم، در این فایل صوتی با بحث مجمل و مبین در خدمت شما. اما در ابتدا باید دو کلمه مجمل و مبین رو خدمت شما عرض کنم که قبل از بیان تعریف این دو کلمه، من یک نکته رو باید خدمت شما بیان کنم و اون این که بحث مجمل و مبین آخرین بحث از سلسله مباحث اصول لفظیه است. ما در علم اصول فقه دو نوع اصل داریم، یه اصل عملی داریم، یه اصل لفظی داریم. اصل لفظی در ادله اجتهادی کاربرد داره، یعنی ما میخوایم از آیات و روایات اون دلیل اون حکم شرعی رو استخراج کنیم، تمسک پیدا میکنیم به اصول لفظیه. اما اصول عملیه اصولی هستن که در حقیقت در مقام شک و حیران و نبود دلیل شرعی ازش استفاده میشه و ما رو از بلا تکلیفی در میارن اصول عملیه. در نتیجه اصول عملیه ربطی به گفتار ما نداره، ربطی به گفتار شارع و قانونگذار نداره. آنچه که قانونگذار و شارع نگفته، ما میخواییم تکلیفمون در اونها روشن، در اون مسائل روشن بشه، به خاطر این تمسک پیدا میکنیم به اصول عملیه که سر جای خودش بحث کردیم. اما در اینجا اگر ما میخواییم در مورد مجمل و مبین صحبت کنیم، به عنوان آخرین مبحث از اصول لفظیه ازش سخن به میان میاریم. مجمل و مبین دقیقا همونطور که مطلق و مقید دو واژه مقابل هم بودند، مطلق و مقید دو واژه مقابل هم بودند، مجمل و مبین هم دو واژه مقابل یکدیگر بودند. مجمل در حقیقت اسم مفعول هست از باب اجمال، یعنی چیزی که معناش واضح نیست، معناش به صورت اختصار و کوتاه گفته شده، نیاز به تفسیر داره، نیاز به شرح داره، نیازین داره، نیاز داره که اون کلمه مجمل رو ما تفسیر و شرحش کنیم. اما مبین اسم مفعول هست از باب تفعیل، همون تبیین باشه، از فعل مجهول یبینو ساخته شده، به معنای اون کلمه است که معناش روشن شده. مبین یعنی کلمه این که معناش بیان شده هست. پس نها کنید مجمل و مبین هم از لحاظ لغوی و هم در اصطلاح اصولی دو واژه مقابل یکدیگرند. اما هر کدوم از این مجمل و مبین اقسامی دارند که ما در ادامه بحثمون به اقسام این دو اشاره میکنیم و برای هر کدوم مثال حقوقی مربوط به خودش رو بیان میکنیم. نکته دیگه رو که اینجا باید خدمتتون عرض کنم این هستش که ما اینجا با دو کلمه مجمل و مبین برخورد داریم. اگر یه جایی شما با کلمه مبین برخورد کردید، یعنی اون فتحه، اون علامت زیر تشدید بود، این به معنای بیان کننده است. اسم فاعله. مبین یعنی بیان شده، مبین یعنی بیان کننده. اما ما در تعریف اقسام مجمل مبین، اولین چیزی که ما باش برخورد داریم اصطلاح نص هست. ناکنید نص در ادبیات و اصول فقه، در ادبیات عرب و اصول فقه یک معنا داره، در خود فقه هم یک معنای جدا داره. یعنی معنای اصطلاح نص در فقه با معنای اصطلاح نص در اصول فقه فرق میکنه. نص در اصول فقه و در ادبیات عرب اون کلمه یا کلامیه که معناش کاملا معلومه و ما هیچ احتمال وجود معنای دیگری غیر از اون معنا رو نمیتونیم بدیم. به این میگن نص. مثل ماده 307 قانون مدنی که میگه امور زیل موجب زمان قهریست، یک قصد و آنچه که در حکم قصد است، دو اتلاف، سه تسبیب، چهار استیفا. توی این ماده به موجبات زمان تصریح شده و اصلا احتمال نمیدیم که امر دیگری از موجبات زمان وجود داشته باشه. موجبات زمان همین چهار تا، غیر از این چهار تا نیست. اما نص در فقه به چه معناست؟ در فقه به روایت میگن نص. اگر در فقه بگن که آقا ما نصی در این مسئله نداریم، یعنی روایتی در این مسئله نداریم، ممکنه که یک روایتی وجود داشته باشد، یعنی یک نصی وجود داشته باشد، اما وجود احتمال معنای دیگری، احتمال وجود معنای دیگری در اون روایت بره، بازم به اون توفق میگن نص. پس نص یعنی خود روایت. در فقه به این نصی که در اصول میگن نص، به این معنایی که در اصول میگن نص، در فقه بهش میگن نص صریح. اصطلاح بعدی کلمه ظاهر هست. ظاهر یعنی این که یک کلمه یا یک کلامی معناش مشخصه اما احتمال وجود معنای دیگه هم درش وجود داشته باشه، اما این احتمال ضعیف و مرجوحی هست. در نتیجه ما اون معنایی رو که اون کلمه درش ظهور داره که معنای غالبیش هم هست اتخاذ میکنیم. مثال حقوقش ماده 34 قانون مدنیه که میگه نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتایج آن هم خواهد شد. ظاهر ماده داره میگه که داره حرف از سرایت حق مالکیت میزنه، اما احتمال تابعیت در انتقال رو هم داره، ولی این احتمال ضعیف و مرجوح هست. اصطلاح بعدی محکم هست. کلمه محکم، اصطلاح محکم، محکم کلمه یا کلامیه که معناش مشخص باشه و احتمال معنای دیگری هم نداشته باشه، یا احتمال اگرم معنای دیگری احتمالش بره اون احتمال ضعیف و مرجوح باشه. خب نص و ظاهر از مصادیق محکمه. نص و ظاهر رو میگن محکم. آیاتی که نص صریحن یا ظهور در یک معنای دارن از محکمات قرآن هستن. یه مثال حقوقی من میتونم برای اصطلاح مجمل بزنم. ماده 453 قانون مدنی مقرر می‌دارد که چی؟ در خیار مجلس، در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است، و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. کلمه به عهده مجمل، چون میان زمان معاوضی و غیر معاوضی اینجا ما مرددیم، بین زمان معاوضی و غیر معاوضی در حقیقت مردد هستیم. اصطلاح بعدی اصطلاح معول هست. معول یعنی به تعویل برده شده، یعنی کلمه یا کلامی که معناش معلومه اما احتمال وجود معنای دیگر هم در اون کلمه هست و قرینه هم دال بر وجود این معنای دوم داریم، هرچند که احتمال اون احتمال ضعیف باشه، ولی ما میفهمیم که متکلم اون معنای دوم رو قصد کرده. مثل عرضم به حضور شما که اونجایی که در آیه شریفه الله نور السماوات والارض، این نور السماوات والارض، این کلمه نور در حقیقت یک کلمه معول هست. خداوند معنای اولی نور رو قصد نکرده، اون معنای معولش رو قصد کرده. مثال حقوقیش هم ماده 200 قانون مدنی هستش که میگه اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشه. عدم نفوذ در اصطلاح حقوقی به معنای عقد متزلزله و نتیجه عقد متزلزل این هستش که اون عقد صحیحه اما قابل تنفیذ هست، اما هنوز نافذ نیست اما قابل تنفیذه و نیست صحیح هست. اما اشتباه مربوط به خود موضوع معامله موجب بطلان عقد میشه و در مقام تفسیر این ماده ما باید بگیم که منظور از عدم نفوذ اینجا چیه؟ بطلان معامله هست. اصطلاح بعدی اصطلاح متشابه هست. متشابه یعنی کلمه‌ای که معناش روشن نیست و یا این که گوینده، یا اگر اون کلمه معنای روشنی داره گوینده اون معنای روشن و واضح رو قصد نکرده، به این میگن متشابه. خود متشابه اقسامش میشه همون مجمل و معول، مجمل و معولی که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردیم. پس ما با دو تا اصطلاح کلی روبرو هستیم، یکی محکم و دیگری متشابه. محکم شامل نص و ظاهر است، متشابه شامل معول و مجمل است. نام دیگر مجمل هم مبهم است، به مجمل مبهم هم میگن. اما بحث بعدی که ما باید در بحث مجمل و معین ازش صحبت بکنیم این هستش که آیا خداوند ما رو تکلیف به مجمل میکند یا نه، یعنی در امری که به ما میکنه، در نهی که به ما میکنه، کلمه مجمل رو به کار میبره یا نه، کلمه ای که معناش روشن نباشه رو به کار میبره یا نه. یه عده از اصول میگن که تکلیف به مجمل صحیح نیست، یعنی چون عقل از نظر عقل این کار ناپسنده و خداوند که رئیس العقلاس این کار رو نمیکنه. یه عده از اصولیون هم میگن عرضم به حضور شما که نه، این تا وقتی که زمان عمل به تکلیف یعنی زمان حاجت نرسیده باشه میشه تکلیف به مجمل کرد. اما آقای دکتر محمدی بین این دو قول جمع کرده است. من داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم که بنده زمان حاجت و زمان بیان رو این دو تا اصطلاحی بود که در فایل های قبلی خدمت شما عرض کردم. ناکنید زمان بیان زمانی است که خداوند یک دستوری داده و من خلجی اون دستور رو شنیدم، میشه زمان بیان. اما هنوز زمان عمل و یا زمان حاجت نسبت به اون دستور فرا نرسیده. زمان حاجت همون زمان عمله، فرق نمی کنه. من خلجی اگر تا قبل از رسیدن زمان حاجت از جانب شارع شنیدم که اون تکلیف مجملش رو خود شارع اومده تفسیر کرده، خود قانونگذار اومده تفسیر کرده، اینجا ما میتونیم بگیم که تکلیف به مجمل چیه؟ جائز هست. چون اون زمانی که ملاکت زمان بیان حکم نیست، زمان حاجت و عمل به حکم هست. تا زمان عمل به حکم، خدا باید اون حکمی که ارزم به حضور شما بیان کرده تفسیر کنه، ولو اون که در همون اول که بیان کرد به صورت مجمل بیان کنه اشکال نداره، هنوز که وقت عمل بهش نرسیده که. تا قبل از عمل اگر بیان کرد، تفسیر کرد اون اجمال رو، عقل میگه این کار اشتباه نیست. اما اگر تا زمان عمل اون حکم مجمل رو تفسیرش نکرد، عقل میگه تکلیف به مجمل کار درستی نیست و از خداوند حکیم سر نمیزنه. به خاطر همین هم هر موقع در قرآن و سنت ما با احکام مجمل برخورد کردیم، باید در صدد این باشیم که دنبال بیانش بگردیم، حالا در یا در قرآن یا در عرضم به حضور شما کتب روایی و فتاوای فقهی. در مورد قوانین موضوع، خب اجمال درش وجود داره، بالاخره قانونگذار نمیتونه خیلی مشروع صحبت کنه. به خاطر همین هم ما باید یا به خود قوانین خاص رجوع کنیم، یعنی قوانین و آیین نامه های اجرایی. خیلی از آیین نامه هایی که وضع میشه برای تفسیر قوانین اصلی هست، یا به دکترین حقوقی و اون شرح‌ها و تفسیرهایی که اساتید بزرگ حقوق مثل دکتر کاتوزیان و یا مثل دکتر دمرچیلی بر قانون مدنی و قانون تجارت نوشتن. خب اینها چیه؟ اینها عرضم به حضور شما که میاد اون اجمال قانونگذار رو برطرف میکنه. مثالی که من میتونم خدمت شما عرض کنم این هستش که در ماده 833 کلمه 833 قانون مدنی، کلمه حاکم یک کلمه مجملیست، معلوم نیست منظور قانونگذار از حاکم چی بوده، که دکتر حسن امامی این کلمه رو در ماده 833 تفسیر میکند به قاضی دادگاه شهرستان. پس نها کنید اجمال هم در قوانین موضوع هست، اما راه حل داره. راه حلش مراجعه به قوانین خاص، یا مراجعه به آیین‌نامه های اجرایی، یا مراجعه به آراء وحدت رویه و رویه قضایی به معنای عام، و یا مراجعه به دکترین حقوقی هست. اما در پایان بحث مجمل و مقید، مجمل و مبین، من عرضم به حضور شما که یک سوال از آزمون وکالت 1379 در اینجا بیان میکنم. در این آزمون آمده است طبق ماده 12 قانون مدنی، مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اما از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به وسیله عمل انسان، یا به وسیله عمل انسان. کلمات بعد از اعم از این که چند تا جای خالی؟ این سوال سوال تکمیلیه. گزینه الف مبین است، گزینه به قرینه لفظیه است، گزینه جیم قرینه متصل است، گزینه دال مبین است. گزینه الفش مبین باید بخونیم، اینجا ریز نمیشته بود، من اون در حقیقت اون علامت زیر تشدیده. مبین یعنی بیان کننده. گزینه دال مبین است یعنی بیان شده، رفع اجمال شده. خب ما باید در متن سوال ببینیم که کلمه اعم از این که چی رو داره شرح میکنه. در متن قانون اومده مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از این که، این کلمه اعم از این که داره تفسیر میکنه نوع مال غیر منقول رو. مال غیر منقول به صورت کلی و عام بیان شده. این کلمه عام از این که داره نوع عرضم به حضور شما اون در حقیقت مال غیر منقول رو شرح میده. در نتیجه عبارت عام از این که بیان کننده است، بیان کننده است، میشه مبین. بنابراین گزینه الف درست هست. سوال دیگه ای که من میتونم اینجا مطرح کنم، ماده در از سال از آزمون وکالت 1389 هست که زیادم ازش نگذشته. ماده 788 قانون مدنی در این آزمون ازش سوال شده که متن قانون این هست: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهون را ندارد، باطل است. مصداق کدام مورد می باشد؟ الف محکم، ب مبین، جیم مجمل، دال مبین. اینجا گزینه الف غلطه. چرا؟ من خدمتتون عرض کنم که اصلا ما در این ماده، ظاهر این ماده رو نگاه کنید انگار یه چیزی حذف شده. انگار عرضم به حضور شما که وقتی قانون گذار میگه اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهون را ندارد، باطل است. چی باطله؟ این باید تفسیر بشه. خب در نتیجه محکم نمیتونه باشه، چون محکم نص و ظاهر دیگه، این ماده مصداق نص و ظاهر نیست. بنابراین مبین هم نیست، چون مبین یعنی عرضم به حضور شما که چون مبین یعنی چیزی که بیان شده، تفسیر شده، و چون تفسیر نشده مبین هم نخواهد بود. از طرفی هم اصلا مبین هم نخواهد بود، چون چیز دیگری رو تفسیر نمی کنه. این ماده که مفسر معنای دیگه نیست. میمونه گزینه جیم با توجه به ساختار ماده که در حقیقت اختصار داره و این اختصارش هم رفع نشده و هنوز مجمل هست. گزینه جیم که همون کلمه مجمل هست صحیح می باشد. امیدوارم که بحث اصول لفظیه به دلتون نشسته باشه و اگر قصوری در بیان بنده بود عذرخواهم. انشاءالله تا مبحث بعدی شما رو به خدا می سپارم. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان آزمون وکالت.